بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در این بود که در روایات ما در ابواب فقه از اول تا آخر همانطوری که متعرض بیان احکام پروردگاره، متعرض بیان یک مجری احکام به عنوان والی، ولی، حاکم، امام وجود داره. و این دلیل آن است که اسلام عنایت به دو چیز داشته، یکی بیان قوانین و احکام، یکی بیان امام و رهبری که هم این قوانین را بیان بکنه، هم حفظ بکنه، هم اجرا کنه. در واقع سه تا شأن برای امام وجود داره، برای رهبری. یکی تبیینه که هر کجا که بخوان بحثی به وجود بیاد، فصل الخطاب بیان رهبری که بیان بکنه. دوم اینکه این قوانین را حفظ بکنه، ارزش‌ها را حفظ بکنه، از تحریف و تضعیف حفظ بکنه. سوم اینکه سعی در اجرا و عملی ساختن آنها داشته باشه. ما در این رابطه از طهارت شروع کردیم، از صلات و اینا، روایاتی که متکفل بیان این موضوع مورد بحث ماست. و ما از این روایات میفهمیم که ولایت فقیه باید باشه همیشه، برای اینکه همیشه که پیغمبر یا امام علیهم السلام در میان مردم نیستن، پس یک نایب بنا و قائم مقامی باید همیشه وجود داشته باشه. اگر مورد احتیاجه، همیشه مورد احتیاجه. راسته هر فلسفه‌ای که ذکر کنیم برای همیشه است. اختصاص به زمان دون زمان، مکان دون مکان نداره دیگه. بالاخره چون خداوند متعال احتیاجات و نیازمندی های انسان ها را از لحاظ معنوی و مادی تأمین میکنه، این مورد نیازه. چون مورد نیازه، نمیتونیم بگیم امام اگر باشه فعدمهم نارکی نیست، ما باعث شدیم. ما باعث نشدیم، برای خاطر ظالمین قبل باعث شدن که امام اثر اسلام خب غایب شده. این فعدمهم منا به ما مربوط نیست. ما هم مثل همون زمان پیغمبر امام احتیاج به این موضوع داریم. احتیاج ما هم باید تامین بشه. برای تامین احتیاج آن این است که باید همیشه یک رهبری که اون سه تا موضوع که عرض کردیم باید انجام بشه، اون سه تا موضوع را برقرار و به انجام برسانه. ما الان رسیده بودیم به بحث حج و روایت مربوط به حج. در اینجا دو تا مطلب عرض کردیم. مطلب اول همین که روایاتش هم میخوانیم، همیشه از طرف پیغمبر صلی الله علیه و آله و امه وقتی قدرت داشتن یک نایبی، امیری برای حج معین میشد. چون میلیون ها انسان که در اونجا جمع میشن با یک هدف مشخصی، اینا برمیگردن به اوطان خودشان، باید در اونجا با وحدت و اتحاد مسائل و مشکلات مسلمان ها را مطرح کنن و راهی به رفع مشکل در نظر بگیرن. از طرفی هم دشمنان و نقشه های دشمنان مورد توجه باشه و راه های برای جلوگیری از تأثیر و نقشه های دشمنان. خب مطلب خیلی مهمه، اجتماع خیلی عظیمه. در هیچ ملتی چنین اجتماعی وجود نداره. با این اجتماع، با این فرهنگ و با این سیاست، یک امیری لازم برای حج. و پیغمبر صلی الله علیه و آله معین می‌کرده امیری برای حج. یکی از موضوعاتی که روایات هم بخوانیم که این را داره. در کتاب مروج الذهب، کتاب تاریخی بسیار خوبی است، مسعودی در آخر تاریخ مروج الذهب اسامی عمرای حج از حین فتح مکه تا سال 305 335 الى 35 زمان خود مسعودیه. این خیلی مورخ متتبع و کاملیه. امیر حج رو، عمرای حج را از سال فتح مکه که سال 8 هجری بوده تا سال 335 که زمان خود مسعودی صاحب مروج الذهب، اسامه عمرای حج را از اون سال 8 هجری تا زمان خود یک یک نوشته. این معلوم میشه بیدین که در اسلام معین شده و لازم بوده که هر سال از طرف حکومت یک امیری برای حج منظم بشه، معین بشه، چون برای که میلیون ها انسان کنجا جمع بشن اداره اینها از همه جهت کار آسان نیست. علاوه اون امیر حج وظیفه داره به این که احکام شرعم مثلا معین کنه. خب در روایات ما هست اگر اختلاف آمد در این که ماه دیده بشه نهم ذی‌الحجه است یا دهم ذی‌الحجه است، اینجور چیزا به ما شیعه ها هم گفته شده شما تبعیت کنید، اختلاف به وجود نیاد. اگر واقعا حالا حکومت دست شیعه ها اگر نبود، دست اهل تسنن بود، اونا روی مبنای خودشان اعلان کردن روز عید قربان چه روز نهم چه روز هشتم چیزه، شما هم تبعیت کنید، اعمال را هم انجام بدید، اما در این ایام هشت و نه و ده و اینا از را تبعیت کنید. خلاصه اسلام بخواد بین که یک قدرتی به وجود بیاد با هم متحد باشن در این موضوع حج اینه. خب امیری لازم برای این. مطلب دوم که عرض کردیم این بود که امام رضوان الله علیه یک ابتکاری در اینجا به وجود آوردن، اون که لازم هر سال براءت از مشرکین و کفار هم اعلان بشه. اینا همچنان که به انجام وظایف خود میپردازند در اجتماعات خودشون اعلان براءت را میشن لازم دانستن. خب این یک ابتکار است. ما معتقدیم به این که باعث نظرهای امام رضوان الله علیه وارد حوزه های فقهی بشه، نه فقط در کتاب هاشان باشه. خب کتاب های ایشان مثل صحیفه نور، دفتر تبیان، اینا کتاب هاییست دیگه. تمام مطالبی که در ظرف چند سال بعد از قدرت اسلامی بیان کردن، خب این مطالب باید در حوزه ها وارد بشه، در فقه وارد بشه. همانطور که آیت الله عظمی آقای بروجردی از بروجرد آمدن، بنده قبل از ایشان به قم آمدم. خب اینجا در صحابه ها طوری بود که یک طور دیگه بود، ایشان تحولی به وجود آورد برای خاطر که ایشان مطالعات زیاد داشت در فقه عامه و هر مسئله را که بیان میکرد، سیر تاریخی مسئله در طول قرون و اعصار در تاریخ اهل تسنن، در تاریخ ما شیعه ها، بعد روایت ها را به همین ترتیب یک بررسی به این ترتیب، یک تحولی بود که ایشان ایجاد کردن. امام رضوان الله علیه هم تحولی ایجاد کرده واقعا از جهاتی. یکی از تحولها مربوط به حوزه های علمی است. باید نظرهای ایشان در کتب فقهی با دلایلی که دارن ذکر بشه. یکی از آنها ما در ضمن گفتیم، چند تا بازم خواهیم گفت، یکی از آنها موضوع براءت. این تا به حال در اعمال حج که واجبه بر حجاج و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین، این سوره توبه سوره نهم قرآن مجید که از اولش از براءت شروع میشه بسم الله الرحمن الرحیم، نداره برای که اعلان اون بیزاری و تنفر و انزجار از کفاره با اون بسم الله الرحمن الرحیم خیلی تناسب نداشته، ذکر نکرده. اول که شما براءت رو میشه آیه سوم بینه و از آنون من الله و رسوله الان ناس یوم الحج الاکبر، اعلانیست از طرف خداوند و رسول خداوند به همه مردم روز حج اکبر، اما روز عید قربان بوده که خداوند متعال بری اوم از مشرکین و اینها این باید همیشه باشه. خب این مطلبیست که امام فرمودن. در این صورتشون دیروزم بعضی از برادران فرمودن توضیح بیشتر لازم موضوع براءت. بله مسئله بسیار مهمه. آیت الله طباطبایی 22 صفحه مطلب نوشته، مطلب خیلی مهمه، چون برای خاطر که اینه آمدن اهل تسنن بحث تفسیری قرآنه، کشیدن بحث کلامی کردن، بحث تاریخی کردن، چون آیه اونطور که مفسرین ما میگن دولت داره برای اینکه پیغمبر صلوات الله علیه ابوبکر را معین کرد که بره مکه. سال 8 فتح شد، تا سال 8 در اختیار مسلمانها نبود. بعد در سال 9، حالا سال 9 که ایام حج رسید، پیغمبر صلوات الله علیه ابوبکر را معین کردن که سوره برای همین آیات که از سوره توبه شروع میشه اینا رو ببره اونجا برای مردم بخونه، در مجمع برای مردم بخونه. خب ابوبکر هم حرکت کردن به طرف مکه حرکت کردن. بیا نزدیکتر. کسی که این مطالب رو میگه شاید چندین ساعت مطالعه کرده، ده ها سفر رو. حالا یک نفر مثلا میگه کنه اونو خوب میرسیم اونجا. عرض کنم به این که خب پیغمبر به ابوبکر فرمودن که شما حرکت کن برو و ایام حج به عنوان امیر حج برو اونجا و این کار رو انجام بده. حالا این مقدمه است. ابوبکر حرکت کرد، شاید چندین میل جا برون روحاست، به روحا که رسیده بود حضرت امیرالمومنین پشت سر با شدت داره میاد، اونجا توقف کرد. حضرت امیرالمومنین رسیدن گفتن چی؟ گفت مأموریت به من داده شده، من بروم به مکه این آن سوره براءت را نشان اینا را بخوانن، چون جبرئیل طرف خدا آمد. شاید همین خودش یک نکته است، اول اون معین شده تا مردم ببینن که فضیلت امیرالمومنین چجور میشه. بله افضلیت اون بر این بر اون ثابت میشه. جبرئیل از جانب خداوند مثال آمده میگه که لا یعدیها الا انت او رجل منک، این براءت را باید خود پیغمبر اعلان کنه، یا رجل منک، چون اینجور آمد من فرستاد، یعنی تو منک نیستی، من منک هستم، رجل منک، این کلمه خیلی بزرگه. ابوبکر ناراحت شد، برگشت طبق روایات ما برگشت اومد خدمت پیغمبر، گفت آیا من یک خلافی کردم که درباره من این جریان پیش آمد؟ پیغمبر گفت نه خلافی نیست، ولی جبرئیل از آسمان آمد گفت به این که باید این کار را یا انت یا رجل منک، من هم رجل منک، علی را فرستادم این کار را انجام بده. خب این موضوع. ولی در این موضوع عرض کردم این که روایات متعدد ما داریم، در تفسیر برهان در حدود 40-50 در روایات ذکر کرده آیت الله طباطبایی علی الله تعالی مقامه، که در هر بحثی واقعا بسیار منقح منظم مستدل محکم بحث میکنه. در اینجا در حدود 25 صفحه اینها در جلد 9 تفسیر المیزان مطلب نوشتن، چون ایشون هم میگن سنی آمدن در اینجا، خب سنی ها نمیخوان بشینند و نظارگر باشن فضیلت حضرت امیرالمومنین ثابت بشه نسبت به ابوبکر و اینا. خب ما دلیل ما اینه که از سه جا پیش آمدیم، ما گفتیم به این که اولا تقدیم مفصول بر فاضل قبیح هست عقلا، و ثابت کردیم علیون افضل که در شرح تجرید در سی مورد سی تا دلیل میاره به این که علی افضل نیرو. یکی از راه نصف پیش آمدیم، از راه نصف خوب نصف داریم برامون، دوم از راه نصف، سه از راه عصمت. گفتیم اونا قبلا بت‌پرست بودن، ولی امیرالمومنین که از اول بلوغش بلکه قبل از بلوغش موحد بوده است و ایمان آورده اینا، پس هم افضلیت دلیل ماست که علی علیه السلام نسبت به اون افضل جهاد و فلان و فلان فلان، که در شرح تجوید خواجه نصیرالدین طوسی علامه حلی از این را خیلی بیشتر بحث کردن، این از افضلیت علیون افضل ها. دوم از راه نس سوال که اونا میگن نسی نیست، اونگه نخیل نس داریم. سوم اسمت، این راه هایی که ما پیش گرفتیم، خب اونا اطراف آمدن تحریف معرف زیاد دارن، سعی کردن به این که مطلب را برگردنند و بلا خلافت بدن به ابوبکر، بلا نسی که نیست. اونا میگن اون شیخ کاظم عذری بغدادی که یک قصیده‌ای داره که هزار تا شعر بوده، ولی میگن 500 تاش از دست رفته، الان 500 تاش موجوده از ترس اون حکام عرب، ایجا بوده مرگانه خورده 500 تاش مانده، ولی اونا که مانده خب خیلی گویاست. صاحب جواهر میگفته من آرزو میکنم تمام جواهر را در دیوان عمل شیخ کاظم عذری بنویسن، ثواب اون اشعار اون در دیوان عمل من. اینقدر این اشعار کوبنده و مؤثر و تاثیرگذار شیخ کاظم عذری. وقتی این اشعار خوانده می شده، بحر علوم به اون، خودش هم شاعر هم ادیب هم فقیه، از همه جهت خیلی منزه بحر علوم، ایستاده گوش میکرده، نشسته گوش نمیکرده به قصیده بحر علوم در احترام، به وقتی قصیده شیخ کاظم، قصیده شیخ کاظم در کاظمین، اونجا در اون ذریح که وارد شیم کاظمین، این سنگ بزرگ این نصر بزرگ قبر شیخ کاظم و عذریست رو نوشته، این قبر مال شیخ کاظم و عذریست اونجا دفنه. خلاصه اون میگه انبیون بلا وسیین تعالا اما یقوله سفها. آیا میشه پیغمبر بدون وسیع دنیا رفته باشه؟ اونا میگن سفها اینطور میگن، تعالا اما یقوله سفها. بالاخره ما از این سراح وارد شدیم، ولی اونا سعی کردن که هر سراح را بکوبن به قول خودشان. در صحیح بخاری من خودم دیدم یادداشت کردم یه وقت، ببین چه حدیثی جعل میکنن. میگه ببین که حدیث را از قول محمد ابن حنفیه ذکر میکنه، از قولون یک حدیث بیشتر نیست در صحیح بخاری. صحیح محمد ابن حنفیه این پرسه یا ابتا انت افضل، یا ابتا من افضل الناس بعد النبی، من افضل الناس بعد النبی. قال ابوبکر، از پدرش پرسه من افضل الناس بعد النبی، قال ابوبکر، قال ثم، قال عمر، قال ثم، قال عثمان، قال فانت، قال انا كاحد من الناس. حضرت امیرالمومنین انا احد من الناس، انا كاحد من الناس. این حدیث اینجور، محمد ابن حنیفه سأل ابا من افضل الناس بعد رسول الله، قال ابوبکر، قال ثم، قال عمر، قال ثم، قال عثمان، قال فمن انت، قال انا كاحد من الناس، انا كاحد من الناس. این قصه کردن. خب حالا در اینجا هم آمدن آیت الله طباطبایی میفرمایند به این که مسئله وان که مسئله تفسیری بوده ها، اما آمدن اهل تسنن در تفسیری خودشان، از جمله المنار، المنار یک تعصب بسیار خصمانه نسبت به ما داره. مثلا تفسیر المنار در تفسیرش به کار برده، هر کی در نام شیعه هست میکوبه شیعه را. بله، خلاصه آمدن در اینجا بحث کلامی میذاره، بحث تاریخی به اونجور درست، این اینجور درست کردن، بله ابوبکر امیر حاج بود و رفت به حاج. پیغمبر گفت علی بیاد اون آیات رو بخونه. علی فقط مأمور کرده پیغمبر برای خواندن آیات سوره براءت. بله امیر حاج همون ابوبکر بود است و سمتش هم پیغمبر حفظ کرده و چونه چونه اونا هم مطالب زیاد دارن. خب اینجا از این جهت این بحث بسیار مهمی است و علیکم به این که تفسیر آیت الله طباطبایی علی الله مقامه را مطالعه کنید. تفاسیر دیگه ما هم مجمول به اون همینطور میگه، صافی همینطور میگه، تفسیر ما هم همینطور میگن که ما عرض کردیم، ولی اونا سعی کردن آیت الله مثلا شواهد و تنزیل کتاب بسیار خوبی است، اون شأن نزول آیات را ذکر کنه، خیلی عالی بحث کرده، ولی از همه کاملتر و جامعتر همان تفسیر المیزان جلد نهمه که در اینجا این بحث رو کرده. شما باید توجه داشته باشی اینجوریه. خب بنابراین بحث ما اینه که پیغمبر صلوات الله علیه و آله برای حج امیر معین میکرده و این ادامه داشته، همینطور که مولود الذهب میگه. خب وقتی که اینطور باشه، حالا ببینیم که در روایات ها میگه برای حج امیر داشته باشه، خب وقتی که پیغمبر در میان مردم که نیست، امام معصوم هم که نیست، کی باید امیر باشه برای حج؟ خب باید شخصی باشه قائم مقام اینه باشه دیگه، این غیر از فقیه عادل کسی نمیتونه باشه. خب ایشان میگن چون روز چهارشنبه است، این اندازه این بحث فقهی کافیه، روایاتش بعدن میخونیم. اما بحث غیر فقهی، خب میدونید دهه فجر هم هست که خب دهه فجر بی خود که این دقب را به این ایام ندادن. دهه فجر خیلی دهه مهمی است برای ما، ما باید همیشه از ایام استفاده کنیم برای بیان انقلاب، ارکان انقلاب، اهداف انقلاب، برکات انقلاب، همه در نظر ما باشه دیگه. این بل فجر سوره 89 قرآن مجید بعد از 5 قسم خداوند فرمود علم تر کیف فعل ربک به عاد ارم از ذات العماد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد و اکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب اندر کذب برساد. چرا این یه خدا چی میخواه بگه و به دهه فجر چرا این لقب دادن؟ برای اینکه خداوند دارم اقبر جبارین فی تاریخ را در اینجا ذکر کرده. اقبر جبارین تاریخ قوم عاده، در 20 جای قرآن قوم عاد ذکر شده، بعد قوم ثمود در 26 جای قرآن قوم ثمود ذکر شده، بعد فرعون در 74 جای قرآن. این ستا عاد و ثمود و فرعون اینا اقبل جبارین تاریخن. خب بعد از آن چنان که در دنیا آمریکا به عنوان قدرت بزرگ یا روسیه، ولی در اون زمان که قرآن نازل شد اینا اقبل جبارین تاریخ بودن. خب اون 20 دفعه عاد، 26 دفعه ثمود، 74 دفعه فرعونه. در ادبیات ما هم سعدی میگه این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود، خاک مصر طرب‌انگیز نبینی که همان خاک مصر است ولی بر سر فرعون و جنود. سعی کرده که سعدی در این اشعار این ستا رو ذکر کرده باشه. این یک دلداری به پیغمبره از طرف خداوند متعال، یک دلداری پیغمبره که پیغمبر تو دعوت خود را ادامه بده با قدرت. در برابر تو چه کسانی هستن؟ جباران تاریخ. این سه تا جبار را ما در هم کوبیدیم، هر جباری هم در مقابل تو بیسته. اون روز روم بود و ایران بود و هر جباری در مقابل تو بیسته، ما در هم خواهیم کوبید. این یک دلداریست برای از 5 قسم خداوند به پیغمبر. این به این مناسبت داره، این امام به امام هم گفت. تقریبا اینجوری میخوان بگن کسانی که این حرف رو میخوان دهید. خوان به امام میگن امام همین کار کرد، اون مثلث را اونجا در برابر روم یک مثلثی بود، یک مثلث غرب بود، غرب اروپا آمریکا در مقابل کمک میکردن به صدام و فلان و فلان و فلان، امروز هنوز این مثلث. یک شقه، یک زاویه دیگه یک مثلث سهیونیستا بودن، علام هستن. یک زاویه دیگه هم ایادی اینها سرسپردگان مثل عربستان و قطر و فلان فلان. خب امام هم در مقابل این ستا، الان هم انقلاب در مقابل ستا هست، این مثلث شومی است، مثل اون ناکسین و قاسطون و مارقین، این مثلث شومی است. خب این دهه فرج گره بینید که این دهه که انقلاب پیروز شد، این تمام قدرت ها و مثلث هایی که در برابر انقلابه در هم کوبیده و میکوبد و به کلی نابود خواهد کرد. اینطور خواهید، این به این مناسبت گفته. خب حالا بالاخره بحث در اینه که یکی از جمله سوال ها که زیاد از ما میشه درباره این که از طرف وزارت ارشاد به زن اجازه داده شده که تکخانی کنه، آره تکخانی کنه، آوازخانی بکنه در میان مردم و اینا. بله خب فرق نمی کنه، اسلام است این، این انقلاب انقلاب اسلامی است. انقلاب اون روز اوج گرفت که امام گفت ای علمای قم به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید، ای مردم و مسلمان به داد اسلام برسید. والله امام، والله گناهکار از کسی که فریاد نزنه، والله خلافکار از کسی که داد نزنه. امام اینجور آغاز کردن، امام اینجور آغاز کردن، یعنی اسلام. خب هر جریانی برخلاف اسلام باشه، خب انقلاب سر جاش هست و طرفداران امام سر جاش هست، شاگردان امام سر جاش هست. کسی میتونه کاری برخلاف اسلام انجام بده؟ خب زن، قرآن میگه لا یخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض. زنها حرف متعارف ابنا داره با رعایت موازین دیگه، اما زن اگر بخواد آواز خانی بکنه فیطمع الذی فی قلبه مرض بالقول نباید با هیچ قدر با هیچ وسیله نمیشه این مسئله معمول بشه. ما جلوش میگیریم، خلاصه از ما سوال میکنن جوانی زن تک بفشه تک خانی. حالا اونا میگن ما تک خانی نبوده، یه نفر دیگه گفته همراه، فرق نمیکنه. ما میگیم خواندن زن، موسیقی زن، یخزن بالقول زن در برابر مردا، این به نص قرآن حرام است. لا تک بخانه با مرد بخانه فرق نمیکنه، حرامه. وزارت ارشاد حق نداره چنین کارو کنه، مردم ساکت نمیمونن. بله بالاخره هر فیلمی که چون الان به عناوین مختلف فیلمای نشان داده میشه به اسم انقلابه، ولی نه، هر فیلمی، هر جشنی، هر جشنواره‌ای که متضمن ارزش‌های اسلامی و انقلابی نباشه ما با اون مخالفیم و جلوش هم میگیریم. الحمدلله حوزه علمیه قم که از اول زیر پرچم انقلاب همراه امام بوده، امروز همراه نایب منابع امام، نایب منابع ائمه علیهم السلام، آیت الله خامنه ای، همراه نظام هست، مؤید نظام هست، حوزه بیداره، حوزه هوشیاره، نمیذاره منکری صورت بگیره. هر فیلمی، هر کتابی، هر موسیقی که طرف وزارت ارشاد بخواد برخلاف اسلام باشه ما جلوش میگیریم. آزادی بیان میگن، آزادی بیان، ما بیان ما همه کارون در چارچوبه اسلام باید باشه. اون ترانسه بود که پیغمبر بیکوبیدن به نام آزادی بیان، اینجا ترانسه نیست، اینجا ایران است، ایران است، آزادی بیان چیه؟ ما بعضی کسی که در دولت قبلا بودیم، ما کار نداریم، هر دولتی باشه ما طرفدار اسلامیم. هر کسی بر اساس موازین اسلام گام برداره ما او هستیم، ولی هر کسی بخواد بر اساس موازین اسلام گام برنداره ما ما با اون مخالفت میکنیم. اگر قرار بشه امروز نتونیم جلو این رو بگیریم، فردا وقت جلو افاف و حجاب و فلان فلان چی بگیم؟ این هستی از اول باید مقاوم باشیم، هوشیار باشیم، بیدار باشیم و هستیم. این موضوع رو اگر شده باید جلوش رو بگیرن، نشدن باید اعلان بکنن. اللهم صل علی محمد.